أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين، وعبد نفسك التصبر على المكروه. انسان در مسیر حق وقتی که قرار میگیرد با آسیب‌های زیادی و گوناگونی مواجه می شود. اول خود درک حق در مسیر زندگی یک مشکل خاصی داره که این مشکل برسیدن به آن نیاز به یک مجاهده مستمری داره. مجاهده هم انهای مختلفی داره، یک مجاهده فکری و عقلانی، که تفقه در دین با این مجاهده عمدتاً و ابتداءً حاصل میشه. دین چون شاکله وجود انسان رو تشکیل میدهد، شاکله جامعه انسانی رو تشکیل میده، بنابر دیدگاه قرآن که اگر دین در جامعه انسانی و در وجود انسان نباشه، البته دین الهی، این جامعه و افراد با سایر موجودات نه تنها فرقی ندارند، بلکه چه بسا از اونها پسترند. این که از کردیم دین الهی چون به تعبیر قرآن کریم و با دقت هر موجودی، هر انسانی مخصوصا، یک روش زندگانی در وجودش بالفطره گذارده شده، اونده ها این ما هستیم که باید سعی کنیم که اون فطرت توحیدیمون، توجه به اختالامون، این حفظ بشه. و همه مجاهدت ها برای همینه که انبیا و اولیاء علیهم السلام هم این مجاهدت ها رو داشتند، تا اونها به لحاظ اون مرتبه خودشون مجاهدتشون معنا پیدا میکنه و اونها لحظه ای از دین فطری الهی نخواستند که منحرف بشوند و منحرف نشدند و خدای متعال هم این رو تضمین کرده این رو برای ما اعلام کرده. لذا اونها همواره الگوی بشر معرفی شده اند. الگویی که انسان با اختیارش میتواند این شاخصه رو داشته باشه. اونها هم با اختیار خود این مسیر رو به هر حال حفظ کردند و اون رو دنبال کردند، در عمل، در رفتار و در تبلیغشون. لذا لحظه ای از این جهت اونها غافل نبودن که تفقه در دین بدهند به انسانها. تفقه در دین به هر حال بسیار مهمه، که در اون فرمایشی که شنیدیم که تفقهوا فی الدین، در دین تفقه داشته باشید و اعرابی نباشید، یعنی اونی که به هر حال با آگاهی خاص نسبت به روش دین الهی آشنایی نداره. البته صرف بادیه نشین بودن این عظمت نداره، بلکه این گونه زندگی کردن. ممکنه کسی تو زندگی شهری و در یک محیط بسیار مناسب برای فهم قرار بگیره، اما اعرابی از دنیا بره، نخواد اون جنبه عقلانیتش رو به کار ببنده، که نوع مخالفین ادیان الهی و انبیاء علیهم السلام از این قبیل بودن. نه اینکه تکلیف نداشتند، اعرابی برحال بودند، نه خودشون اعرابی قرار دادند. لذا اینگونه هم محشور می شوند، اگرچه حجت برشون تمام می شود. خب این یک جنبه مجاهده انسانی که اون به کار بستن اون جنبه های عقلانی خودمون در فهم معارف گوناگون دین، مخصوصا در فهم مسائل اعتقادی و بینشی، این خیلی مهمه. صرف فراگیری کفایت نمی کنه، انسان باید اون رو بفهمه، فرق تفقه و فهم و تعلم بسیار زیاده، این حالات مختلف انسانه. این موجودات جمادی که در سر فعالیت هایی بعضی معلومات بهشون داده میشه و اینها رو منعکس میکنند، مثل ضبط صوت و مثل این، اینا جمادن دیگه، اینا تفقه و به هر حال تفهم ندارن، تعلم هم واقعا ندارن، چون تعلم واقعی مخصوص انسانه. ممکنه بعضی از حیوانات یه چیزهایی رو فرا بگیرند، اما اونها هم در همین حد هستند. این انسان است که میتواند به این که اون معلومات چه جایگاهی در زندگی من داره برسند، در شکل دهی وجودم داره برسند. فهم و تفقه به این معنی ممکن است انسان عالم هم بشه، اما باز تفقه در دین نداشته باشه. این رو باید دنبال باشه که در کنار این تلاش فکری با و تلاش روحی و قلبی هم داشته باشیم. اون تضرع به درگاه الهی در همه موارد که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود اگر میخواید به اون علوم برسید، طلب علمت با هدف هر حال به کار بستن باشه، و طلب العلم باستعماله، اما واستفهم الله یفهم، از خدا طلب فهم بکن. هم تعلم باید مستمر باشه و استعمالش، و هم این استفهام از خدا و استفهامش از اولیاء الهی. گاهی انسان خیلی هم فکر میکنه اما به جایی نمیرسه. اما همین که صادقانه در جهت فهمه و از خدای متعال طلب بکنه، این دریچه فهم خدا باز میکنه. از جانب ما باید اون زمینه رو ما آماده بکنیم. ما عمدتاً در همه کارهامون زمین سازی، چخ میزنیم، اما کارنده خدا در اون فرمایش بسیار نورانی و زار او علیها و القیم علیها الله رب العالمین، اونی که رشد میده این زارع بیرونی رو، ما تسامح هم میگیم زاره، زاره واقعی خداست که فرمود انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، که چه فعل و انفعالی در درون زمین انجام میشود که این مادهی که برسه به ظاهر جماده اما قابلیت ظهور حیات نباتی و آثار حیات نباتی داره در اونجا با زمینه های دیگر فراهم میشه، یک مرتبه یک دانه 700 دانه تولید میکنه. انسان هم این چنینه، ما هم این چنین است. لذا معلومات رو داری، اما گاهی این حجاب ها میاد نمیذاره. علی ابن یقطین رضوان الله علیه به سفارش موسی بن جعفر علیه السلام این پست وزارت رو پذیرفت. حضرت فرمود تو این کار رو داشته باش، من تضمین میکنم که اگر درست به شیعیان ما برسی زیر سقف زندان روزی گیر نکنی. این یکیش. و خب حضرت هم او رو حفظش میکرد. ای وقت یه جبه برای هارون آوردند، چون ارادت داشت به حضرت، اون جبه رو آورد خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. هارون به او داد، حضرت رو نگه دار، لازمت میشه، مطیعه، این خیلی مهم. ای تعارف نه آقا، خب میدونه امام حق میگه. کارشکنی کردن نزد هارون که این از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام است، این خمسش و اینا رو میده به حضرت. گفت من امتحانش میکنم. فردا گفت جبه رو بیار. گفت چشم. فهمید که این سفارش حضرت بخواد. باز هارون شایعه پراکندن که این اینطوریه، این تظاهر میکنه به ارادت به تو، واقعا به موسی بن جعفر ارادت داره. بله، حضرت سفارش کردن که مانند اهل سنت وضو بگیر. گفت چشم. حتی در اندرون خانه. خب منزل وزارت پشت ریاست اینها بوده، از این من که ارتباطات نزدیک باشه، هر شنود گذاشته بود میدید، خودش دید که این داره خودش بدون کسی باشه مانند اهل سنت وضو میگیره. آمد بغلش کرد، گفت دیگه من شایعه سازان رو در روی تو نمیپذیرم. ازت فرمود دیگه تموم شد. همین هارون علی ابن یختین با این مواظبت ها از هر دو جهت یه وقت غافل میشه. صفوان جمال میاد راش نمیده. حالا چی بوده؟ گرفتار بوده یا اون حالت نفسانی؟ حالا این شتربانه و من وزیر. مکه مشرف میشه، میره به زیارت مولاش، راش نمیده. خب سنگینه برای یک چنین محبی که محبوبش بهش اعتنا نکنه. متوجه میشه گیری هست. این تفقه دردی یعنی اینجا خودشو نشون میده که ما باید چیکار بکنیم. این کارا باید مستمر باشه. نفسانیات برای ما الا ماشاءالله میاد، اونتها باید ما هر دو جنبش رو توجه بکنیم. حضرت فرمود در ادامه باید بر مکروه صبر کنیم. اگر بخوایم به فقاهت برسیم، اون فقاهتی که این اولیا در نظرشون سختی ها داره، حالا سختی های مادی که خیلی مهم نیست، ما هم سختی تو این ایام نمی کشید. مرحوم پدر ما رضوان الله علیه به ما فرمود شما طلبگی نمی کنید. اون گرفتاری هایی که داشتند، اما ما تا ظهر درس می خوندیم، ظهر به فکر می بریم چی بخونیم چون پول نداشتیم. رفتیم یه اشکه نمیخورد، اونم شما هم نمیدونید اصلا اشکه چیه. شنبه لیله خوش میکنن، پیازدقش میکنن، آب میبندن، هم خوردی یه مقداری روغن. وقت روغن هم نبود، ستاره نشون بود، میگفت ستاره نشون. و اینکه اما کنارش هر کسی یه سیب زمینی هم کنارش بود، تلیتش آب و اونم سیب. بعد به هر حال چه لذتی می بردن. گفتم 17 نفر سر یه سفره حال می شستیم. بله، اون لذت های دیگری رو اینها داشتن. خودش می فرمون من وقتی این توی مطالعه گیر میکردم، تو همون جای توسل میکردم، در باز میشد، من میفهمیدم. ولی به هر حال این گیرها برای ما هست. حالا به این من مشکلات نفسانی بر ما زیاد میاد، گاهی در لایه های ابهام میمونه و تصمیم گیری سخت میشه. اینجا واقعا انسان تضرع به درگاه الهی بکنه و درگاه اولیا برای انسان دستگیری میکنن. ما اینو به هر حال در عده‌ای دیدیم. تعریف میکنن برای ما. یا آقای دنبال استاد میگشت در سر حالا شنیدن از پای جلسات و اینها، به این آسونی هم که گیر نمیومد. خدمت امام رضا علیه السلام اول تضرع کرده و اینها، با یک وسائطی انحال یه مرتبه خدمت بعضی شاگردان مرحوم علامه و بعدش هم خدمت خود مرحوم علامه و اینها. این تضرعها باید باشه نه در ابتدا، در وسط، در آخر و همینطور، که این فقه و تفقه از انسان گرفته نشه. تازه انسان میرسه تضرعش باید بیشتر بشه که انسان بمونه. اون شهید مطهری رضوان الله علیه یک شخصیت واقعا کم نظیر بود. وقتی اسفار میگفت این اواخر، خب میامد قم، حالا میفتیم تو عقب ها میشستیم، مثل یک قواس در اسفار مولا صدرا هر حال شناوری میکرد و گاهی تو به حواشی مرحوم علامه در جلد سوم میرسید که ایشون اون نبشرالیسم در قوه و فعل رو الان ننوشته بود، میخواست با این بحث ها تکمیل بکنه، و من نمیفهمم فرمایشات ایشون. اون وقت به یکی از علما و منبری های قوم نوشت من نمیرسم خودم مجلس عزاداری برم و اینها، چند تا روزهات رو بر من ضبط کن. خیلی صاب نفس بود مرحوم استاد صادق شمس، منزل آیت الله عظمای بهجت این قضیه رو نقل میکرد رو منبر بعد از شهادت شهید مطهری، که هم بشینم تو منزل اینا رو گوش بدم گریه کنم. اینها اون صفای باطن رو که انسان در این مراحل تعقل و مسائل عمیق نگریتون مسائل علمی بره، اما اینا مانعش نشه. خود مرحوم علامه رضوان الله این چنین بود. خب یه وقت مرحوم علامه میره تو این مجالس قدیمی دست میباله به سیاهی ها، وقت من عوام اینا فرق میکنه. ما باید تو این مسیر باشیم، اگرم تقلید میکنیم که تقلید خوبیه، باید تقلید این چنینی اینها رو ای نشون بدیم که مردم با تفقه، خودمون با تفقه سراغ تعبد بریم، سراغ توسل بریم، اینا فرهنگ ما بشه. تفقه با این خصوصیات فرهنگ ما بشه در زندگی. اون تا خب سختی ها داره. یا آقای بحث های حکمی نوشته بود از وقت شاگرد امام، و اینا خودش گفته بود که امام وقتی دید زد زمین کتابش، حالا اسمشو اینا هم نمیارم که المحف شده از تاریخ انقلاب، کارش به کجاها کشید. من دو سه بار رفتم درسش، من دیدم اصلا درس میگه میخواد مرحوم شیخ رو تیکه پاره کنه. خودش رو یک جایگاهی براش خودش بود. میگفتن مرزه حجتیه که قدم میزد مثل اینکه میخواد زمین بشکافه. این حالت های خود بزرگ بینی با چند تا اصطلاح به دست آوردن. اینا از حجاب‌های بزرگی است که برای ماها پیش میاد. و تفقه فی الدین و عبد نفسک التصبر علی المکروه. شاید که تو این مسیر انسان به امور مکروه میرسه که با نفسانیاتش جور در نمیاد، خیلی زیاده. منتها باید این سختی ها رو تحمل کرد، این شکستن نفس رو باید داشت، هر کسی به اندازه خودش. ها من تو مباحثه از هم مباحثه این اینم خوب میفهمه، بپذیرم این شکسته، عیبی نداره، دریچه های فهم بالا میره. من از شاگردم میبینم تو یه جا این خوب فهمید، بپذیرم. مرحوم سید شفیعی، این قضیه هم از بکنم کلام جمعش بکنم، مسجد سید اصفهان به نام ایشون، از فقهای بسیار بزرگ، حد جاری میکرده، ابسوط الید. یه روز میاد سر درس میگه من این فرع فقهی برام حل نشد، هر کس اینو بگه من میپذیرم، واقعا بفهمم که جواب رو داده. مطرح میکنه شیخ انصاری از اونهای تازه آمده بود اصفهان، هر جا که ایشون میفهمید مرحوم شیخ یک ملایی هست، یک باسواد است، میرفت کاشون، میرفت اصفهان، میرفت. از این سفرها مرحوم شیخ کرده. مرحوم شیخ اون آخران نشسته بود و جواب مینویسه، میره به بغل دستش، از مجلس میره بیرون، میگه من وقتی رفتم این جواب رو بگو. او اون جواب رو میده و مرحوم سید میگه عجب، این جواب جواب حق. خب میشناخته شاگرداشو، تا حالا از این حرفا این آقا نزده. میگه راستشو بگو، این جواب یا مال امام زمان السلامه یا مال شیخ مرتضی انصاری. چون عظمت شیخ رو شنیده بوده و اینها. خب این آقا این پامپا میکنه که به نام خودش تم بشه، مجبور میشه بگه. میگه بله یا شیخ اینجا بود و این جواب نوشت و رفت. بعد میگه برید دنبال شیخ، این کجاست؟ متوجه میشه شیخ آمده، یک کاروانسرا رفته شیخ، نه مسافر خونه، نه به درس خوندن اومده بوده، چه اوضاعی بوده. بله حالا قضایای دیگه ای داره انشاءالله در مناسبت دیگه. بله این پذیرش، اون وقت میگن شبها این سید مانند دیوانه میشد، ناله هاش بلند بوده به درگاه الهی. خب چجوری میشه شخص در روز حد جاری بکنه؟ عواطف جور در نمیاد، اما اون رقت قلب، اینا مواظبت های خاصی میخواد، تصبر بر مکروه. خدا فرمود دیگه کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. تو این مسیر انسان گاهی نوعا احساس کمبود میکنه، اما خدا هست، ما با خدا همراه باشیم، از خدا کمک بگیریم. اولیاء الهی این چنین بودن دیگه، دشمنان چه کار میخواستن بکنن؟ خواستن با این برخورداشون نامی رسمی از این اولیا نباش، اما خودشون بر این مکروهات صبر کردن. کسی که مجسمه صبر میگه عبد نفسک التصبر علی المکروه، امیر المؤمنین علیه السلام. چلا بعد ازشون بخواهی عادتمون مهم بشه، این عادت کردن خیلی مهمه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. مکروهایی که اونها باهاش برخورد کردن ما اصلا نمیتوانیم تصور کنیم. ببینه خانمش تو بستر افتاده، نمیتونه حرکت کنه. یا علی شام هجران رسیده، عمر زهرا به پایان رسیده، قامتم در جوانی خمیده، وقت جان دادن من رسیده. اولین مظلوم عالم همسر من، سوزد از مظلومی تو پیکر من. بر وصایای زهرا بده گوش، زینبم را مکن تو فراموش، شسته شوده تو جسمم شبانه، دفت کن پیکرم مخفیانه. چرا؟ تا نبینی تو در آن دل شب، جای سیلی یا هم جای سیلی جای زیلی و اندازیانه. اما گاهی بعضی از حسها کار حس دیگه رو میکنه. حس لامسه هست اقلی دستش رسید به اون دستی که ناجور جوش خورد. نالش بلند شد. سوال کردن خودت سفارش کردی ساکت گریه کنیم آسینا رو تو دهن بگیری. ای من همه غمهای من اینو گل رعنای من زهرای من زهرای من زهرای من. خیزا ببین غوغا شده دیگر علی تناش. من موندم و غمای من زهرای من. زهرای من نفسی علا زفرات ها محبوسن. یا لیتا خرجت ما از زفراتی لا خیر بعد که فی الحیات فانما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها فجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء عليم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خلص أنصاره وعبانه وأشيعه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه. فرج به أمومنا واكشف به كروبنا وأصلح به كل فاسد من أمورنا اکف بهی مهماتنا غیر بهی سوء حالنا به حسن حالک وجعل بهی عواقب امورنا خیرا وجعل بهی محیانا محیا محمد و آل محمد و ماتنا و ماتهم ولا تفرق بیننا و بینهم قد فتعین ابدا فی الدنیا والآخره انصر به الاسلام والمسلمین اخذل به الكفار والمنافقين انصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي فك به أسرانا استجب به دعواتنا استجب دعواته في حقنا اغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.